ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما فراموش کردم که تاریخ امروز رو برای شما بگم. امروز پنجشنبه دهم تیر سال 1400 برابر با اول ژوئیه سال 2021 میلادی. به این مجله خوش آمدید. اما بیش از گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای وین میگوید که کشورهای طرف مذاکره هنوز برای آنچه دوره آخر این مذاکرات خوانده شده آمادگی ندارند. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه در یک پیام توییتری گفت که دوره جدید مذاکرات هسته‌ای به محض آمادگی کشورها دوباره از سر گرفته خواهد شد. تاکنون 6 دور از گفتگوها بین طرفای توافق هسته‌ای موسوم به برجام و آمریکا در اتریش برگزار شده که هدف از آن بازگشت ایران و ایالات متحده به تعهدات ذیل این توافق است. همچنین خبرگزاری رویترز هم روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی از محدود شدن دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داد. این گزارش به نقل از چند دیپلمات میگوید که پس از وقوع انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز، ایران به خاطر آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده شده دسترسی بازرسان را محدود کرده است. به گفته این دیپلمات‌ها این موضوع باعث بروز تنش میان ایران و آمریکا در مذاکرات وین بر سر احیای برجام شده و این مذاکرات بدون تعیین زمان مشخصی به آینده موکول شده است. بر پایه این گزارش یک دیپلمات اروپایی گفته است هدف تهران از این اقدامات تحریک طرف‌های غربی است و باید دسترسی‌ها هفته آینده برقرار شود. مقام های جمهوری اسلامی انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز را که فروردین ماه امسال رخ داد به اسرائیل نسبت دادند. توافق 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر تأسیسات پس از یک بار تمدید 1 هفته است که منقضی شده و در حالی از ابهام قرار دارد. با حکم از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب شد. در این حکم از ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین این قوه، به دلیل آنچه کارنامه افتخارآمیز وی در سمت رئیس قوه قضاییه توصیف شده، قدردانی شده است. پیش از این با توجه به پیشینه غلام حسین محسنی اژه‌ای، برخی فعالان سیاسی و مدنی و نیز حقوقدانان خواستار انتصاب فردی معتدل، مستقل و غیر جناحی به ریاست قوه قضاییه شده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای به دلیل فعالیت‌های ضد حقوق بشری از فروردین سال 90 در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و از سال 1389 در لیست تحریم‌های حقوق بشری ایالات متحده آمریکا قرار دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در یک پیام ویدیویی جدید انتخابات ریاست جمهوری خرداد را مهندسی شده توصیف کرد و دستن در کاران آن را ضد انقلاب خواند. آقای احمدی نژاد بدون آنکه از علی خامنه‌ای نامی ببرد به طور زمینی حمله خود را متوجه او کرد و در این پیام تصویری گفت که به حال او تأسف می‌خورد.
حالا من انتخاب کردم، بالاخره مردم رو گذاشتن این کنار، توجیهات میادن. واقعا بعضی وقت آدم تأسف می‌خوره، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خود اون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه بگه بله پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمن ها بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40%، پس پیروزی.
آیت الله خامنه ای 7 تیر ماه از پیروزی و عظمت در انتخابات 1400 سخن گفته بود و تاکید کرد که به اعتقاد او این انتخابات حماسه بود است. این در حالی است که در این انتخابات میزان شرکت رای دهندگان در کمترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی بود. در خبر دیگر، شی جی پینگ رئیس جمهوری و رهبر حزب کمونیست چین روز پنجشنبه در مراسم 100مین سالگرد حزب کمونیست بر ادامه نظام تک حزبی در این کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، دبیر کل حزب کمونیست چین در اجتماع 70,000 نفری طرفداران این حزب در پکن گفت:
ما همچنان به انطباق دادن مارکسیسم با متن جامعه چین و نیازهای دوران خود ادامه خواهیم داد و مردم چین را در جهت پیشبرد انقلاب اجتماعی رهبری خواهیم کرد.
سخنان شی جی پینگ در این مراسم نسبت به ایالات متحده و دیگر کشورهای منتقد پکن پرخاشگرایانه توصیف شده است. چین به دلیل سیاست‌های غیر رقابتی در فناوری و تجارت، توسعه نظامیگری در جنوب آسیا و نقض مکرر حقوق اقلیت‌های قومی و دینی مانند مسلمانان اویغور پیوسته مورد انتقاد و سرزنش جامعه جهانی بوده است. در سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین هیچ اشاره‌ای به قتل میلیون‌ها نفر به دست کارگزاران حزب در جریان اصلاحات ارضی در 10 سال انقلاب فرهنگی، سرکوب و قتل تبعید منتقدان داخلی و قربانیان پاکسازی‌های مذهبی و قومی به میان نیامد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مجله فوربس از رشد انفجاری میلیونرهای ایرانی در سال گذشته میلادی خبر داده.
اینها با کارآفرینی و تولید به این ثروت نرسیدن، با رانت‌خواری بوده.
شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در برابر دفتر سازمان هوانوردی بین‌المللی تجمع کردند. و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران نیز با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران همزمان با اعلام افزایش آمار مبتلایان جدید به کرونا از حضور تیم واکنش سریع برای ارزیابی بحران در سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد. اما از تازه‌ترین تحولات شیوع کرونا آغاز کنیم و بدانیم در این شرایط بحرانی شمار مبتلایان چقدر افزایش یافته و شهرهای قرمز به چه تعداد رسیده. فرهنگ قویمی که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده الان روی خط تلفن با ماست. آقای قویمی برای ما بگید چقدر؟
با درود به شما خانم نوشین و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردین شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته و بیش از 14,000 مورد مبتلا داریم امروز در شبانه روز گذشته و به گزارش وزارت بهداشت 125 نفر هم بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. البته این آمار رسمی مورد تردیده و شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان بر اساس گزارش منابع مستقل داخلی و خارجی 2 تا 3 برابر این آماره. تعداد شهرهای قرمز هم به 63 شهر رسیده و 184 هم شهر هم در وضعیت نارنجی هستند. این در حالیه که همونطور که میدونید وضعیت استان سیستان و بلوچستان و شمار مبتلایان به صورت بحرانی در اومده و بر پایه گزارش ها ویروس های جهش یافته دلتا و بتا، دو ویروسی که ابتدا دلتا در هند و بتا در آفریقای جنوبی تشخیص داده شد، در استان سیستان و بلوچستان این دو ویروس گسترش پیدا کرده و میدونیم که میزان سرایت این دو گونه جهش یافته ویروس کرونا در حدود 60% بیشتره و مرگ و میر بیشتری هم در پی داره. وضعیت استان سیستان و بلوچستان به اندازه بحرانی اعلام شده که بارها مقام های استانی درباره وخامت اوضاع این منطقه این استان هشدار دادند و به هر حال پس از چند روز انتقاد از وزارت بهداشت سرانجام این وزارتخانه همونطور که گفتین از حضور تیم واکنش سریع در این استان خبر داده و کار این تیم واکنش سریع ارزیابی دقیق‌تر اوضاع و به اشتراک گذاری تجارب قبلی اعلام شده، اما هنوز عملا اقدام مؤثر و ملموسی در این استان به چشم نمیخوره خانم نوشین.
آقای قویمی اشاره کردید به بحران کرونا در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، قبلا هم بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده بودند درباره بحرانی شدن وضعیت در استانهای جنوبی، از جمله این دو استان به خصوص اشاره کرده بودند به ویروس جهش یافته جدید که اسمش از دلتا. حتی نماینده زاهدان هم خواستار پیگیری حقوقی عمل کرده وزیر بهداشت شده. چه خبرهای تازه تری در این زمینه داریم؟
بله، همطور که گفتین نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفته که استان سیستان و بلوچستان در استانی فاجعه انسانی هست. آقای فداحسین مالکی مقصر اصلی افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان رو سعید نمکی وزارت بهداشت معرفی کرده و خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده بررسی عمل کرده او شده. اما احتمالاً آقای نمکی با چابلوسی‌هایی که از علی خامنه‌ای می‌کنه احتمالاً ممکن از این ماجرا جان سالم به در ببره. در همین حال معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به شدت از وزارت بهداشت انتقاد کرده و گفته که در حال روبرو شدن با فاجعه انسانی هستیم. او گفته که حضرات وزارت بهداشت به جای فرافکنی و فرار به جلو باید پاسخگو باشن، چرا که وضعیت واکسیناسیون در کشور به حالت بسیار بدی هست. و همچنین گفته که تخت‌های بیمارستان‌ها در این استان پر شده. البته او از کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم انتقاد کرده و در ضمن گفته که نگاه دولت به مردم یک نگاه از بالا به پایینه. خلاصه بعض انقدر خرابه خانم نوشین که نمایندگان اصولگرای مجلس هم صداشون در اومده. در استان هرمزگان به گفته استانداری وضعیت حاد توصیف شده و حتی دارو برای درمان بیماران کرونایی کمیاب شده و علی رؤوفی معاون استانداری هرمزگان از افراد خیر و نیکوکار و بنگاه‌های اقتصادی تقاضای کمک مالی کرده، چرا که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تا حالا برای خرید دارو بیش از 140 میلیارد تومان بدهی بالا آورده. خانم نوشین،
آقای قویم، با این وضعیتی که پیش میره استانهای شمالی ایران هم حداقل مقامات محلی ابراز نگرانی کردند که موج پنجم کرونا به اونها هم برسه. همونطور که میدونید یکی از مقامات بهداشتی استان اردبیل گفته که احتمالاً موج پنجم کرونا تا 2 هفته آینده در این استان به وجود خواهد اومد و وضعیت شهرها مثل شهرهای اردبیل هم ممکنه که قرمز بشه. درباره واکسیناسیون چی میدونیم آقای قویمی؟ این که خبرایی بود که دوز دوم کم شده، بعضی آدم‌ها هنوز آدمایی که دوز اول رو زدن دوز دوم رو نمیتونن بزنن. پیشرفتی در این زمینه حاصل شده؟ بهتر شده اوضاع؟
هر شبت که پاسخ مختصر به این سوال شما منفیه و در واقع در 2-3 هفته ای که از نبود دوز دوم واکسن میگذره هنوز هیچ اقدام ملموسی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در این زمینه مشاهده نمیشه و همچنان شاهد لفاظی و شعارهای مقامای وزارت بهداشت هستیم و رونمایی از واکسن‌های داخلی که بسیاری از اونها هنوز در مراحل آزمایش بالینی هستند. خبرها همچنان حاکی از نبود دوز دوم در رسانه ها دیده میشه و شکوه و شکایت سالمندان و منتظر بودن در صفهای طولانی در این زمینه همچنان ادامه داره و روشن نیست که وزارت بهداشت چرا در این چند هفته نتونسته واکسن تازه‌ای وارد کنه. و به هر حال به گفته دادستان زاهدان سونامی مرگ از سیستان و بلوچستان به سراغ کل ایران میاد و هشدار داده و همونطور که میدونیم تنها چاره هم در حال حاضر واکسیناسیون عمومیه. ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی هم که از سوی علی خامنه‌ای در دیماه ممنوع اعلام شد و این هم خودش به نوبه خود جان عده زیادی رو به خطر انداخته و کشور رو بیشتر با کمبود واکسن روبرو کرده. به هر حال سعید نمکی همین چند ساعت پیش در گزارشی از همشهری آنلاین گفت که به زودی واکسن‌های داخلی و خارجی میرسه و مسئله واکسیناسیون حل میشه. البته این ادعاها و حرفای زد و نقیض شعارهای مقامای بهداشتی مشکلی رو حل نمیکنه. مثلا سعید نمکی نگفت که این واکسن ها چه روزی در مراکز بهداشتی به بازوی مردم و به ویژه سالمندان تزریق میشه. تا حالا هم حدود 4.5 میلیون دوز اول رو دریافت کردن و حدود 1.5 میلیون هم دوز دوم رو که قطره در دریاست و همچنان حاکی از ناکارآمدی و نابسامانی دولت و وزارت بهداشته. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویم بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
ارمغان جمهوری اسلامی طی 42 سال جنگ، فقر، بدبختی، فلاکت برای ملت و ایران زمین به وجود آورد. دستاوردی که داشتن فقر رو خیلی زیاد کردن. تنها ارمغانشون این بود که مردم تا کمر تو سطح‌های زباله دولا بشن که بتونن چیزایی که ضایعاتیه جمع کنن برای اینکه بتونن یه لقمه نونی در بیارن. اینم از بیماری ویروس کروناشون که فقط الان یک سال و نیمه، فقط در حد حرفه. آقایون فقط به فکر جیبای خودشونه، از آقای روحانی گرفته تا اون وزیر بیلیاقتش.
این مقامات جمهوری اسلامی یه کاری رو که میان تو بوق و کرونا میکنن که ما انجام میدیم و ما میتونیم و اصلا انقدر انجام شده. و مثلا نمونهش همین واکسن، هر روز میان پشت تلویزیون میگن انقدر خریدیم و انقدر آوردیم و انقدر زدیم و انقدر فلان موقع میزنیم و آخرش هم هیچ به هیچی. یعنی اگه این کارا رو نمیکردن، این حرفا رو نمیزدن، ول میکردن به برای خودش، شاید بهترم بود. یه کارهایی هم هست که از اولش نمیارن، یعنی از اولش مثل این رئیس جمهور که الان اومده گفته که اینا که اکتساب کردن اصلا مال وزارت نفت نیستن، که ممکنه اون دیگه رو برای کار کنن ولی مال وزارت نفت نیستن، که حالا ما به وزیر کار گفتیم پیگیری کنه. انگار که مثلا اون بند خدایی که حالا مال وزارت نفت هم گفته ایشون نیستن، مال این مملکت نیستن، اون نباید بخورن، زندگی نباید بکنن.
آقای روحانی خودشون حقوقدان معرفی کردن، رئیس جمهور هم هستن، میگن که مشکل دستمزد کارگران نفت ربطی به دولت ندارد. من میخوام ازشون سوال بکنم آیا دولت به عنوان مجری ناظر بر زندگی مردم، تأمین معیشت مردم به شکل شرافتمند، نظارت بر قیمتها کنترل هست یا نیست؟ آیا این افراد ایرانی هستن یا نیستن؟ بالاخره این کارگر پیمانیه، یک شرکتی این رو اجاره کرده، استثمار کرده و داره با حد اقل دستمزد بهش پول. مگه وزارت کار مسئول نیست؟ مگه وزارت کار جزء وزارت خونه های شما نیست؟ تقسیم میکنین چرا آقای روحانی؟ این کارا زشت از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز چهارشنبه گروهی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین بر فراز آسمان تهران تجمعی اعتراضی در برابر دفتر سازمان هوانوردی بین المللی برگزار کردند. این سازمان هنوز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف سپاه پاسداران را محکوم نکرده و این موضوع سبب اعتراض شماری از بازماندگان این واقعه شده است. بیشتر بشنویم از بهرنگ رهبری در کانادا.
سکوت تایید جنایت است. این شعاری بود که خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو سر دادند. سازمان هوانوردی بین‌المللی، سازمانی که تاکنون سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران را محکوم نکرده. آنها به عملکرد این سازمان در قبال هواپیمای اوکراینی اعتراض دارند.
در درجه اول باید این جنایت رو محکوم می‌کردند. در موارد مشابه مثل پرواز مالزیایی شماره 17 این کار رو کردند. باید به جمهوری اسلامی اعتراض میکردن، باید کاری میکردن که سوالات خانواده ها پاسخ بگیره، ولی در 18 ماه گذشته ما هیچ کدوم از اینها را از سازمان جهانی هوانوردی و شورای ایکائو ندیدیم.
آنها سازمان ایکائو را به داشتن استاندارد دوگانه متهم میکنند.
بله، اگه شما مقایسه بکنید با پرواز رایان ایر چند هفته پیش در بلاروس، یک پرواز به اجبار نشونده شد و خب اعتراض کردن، جلسه ویژه گذاشتن، دست به تنبیهاتی زدند علیه دیکتاتور بلاروس و لوکاشنکو و کمیته حقیقتیاب تشکیل دادند که ببینن چه اتفاقی افتاده. ولی در مورد PS752 اون چیزی که ما دیدیم فقط سکوت بوده و سکوت برای ما جز همکاری با جنایتکاران معنی نداره.
این خانواده ها معتقدند سکوت ایکائو و محکوم نکردن این فاجعه انسانی نشان از همدستی این سازمان با جمهوری اسلامی دارد.
خونسا بودن توی ماجرا و به معنی اینه که شما در حقیقت با مجرمان دارید همدستی میکنید، در صورتی که خیلی معلومه که قضیه از چه قرار بوده و به عنوان سازمانی که مسئولیت اصلی بر عهده اونه برای اینکه تغییری بده و یه حرکتی بکنه، ایکائو اولین جاییه که ملزم هست به اینکه یک موضع رسمی و محکم بگیره.
این راهپیمایی از مقابل دانشگاه مکگیل در مونترال شروع شد و در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو ادامه پیدا کرد، جایی که حامد اسماعیلیون چنین گفت:
در 8 ژانویه 2020 شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دستور به بازگذاشتن آسمان ایران داد. به اعتراف خودشان شرایط 100% شرایط جنگی بود. در اتاقهای مخوف جنایت پیشگان و با همکاری رهبر صفاک و خونریزشان تصمیم گرفتند از مسافران هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. هیچ کس بهتر از ما که یوغ این ستمگر را در 42 سال به گرده کشیده است آن حکومت را نمی‌شناسد. ما ایم که می‌دانیم آنها به هر جنایتی توانا هستند. ما ایم که می‌دانیم آنها در زندان‌ها دادگاه 3 دقیقه‌ای برگزار و اعدام می‌کنند. جوانان را در خیابان به رگبار می‌بندند. حقوق کارگر و معلم را پرداخت نمی‌کنند. اعتصاب و اعتراض را در نطفه می‌خشکانند. ما ایم که می‌دانیم در خارج از ایران هم به هر تهدید و تروری دست می‌زنند. ما ایم که می‌دانیم آنها، بله آنها، آن سرداران فاسد و روحانیون جنایتکار برای حفظ حکومتشان به هر جنایتی دست می‌زنند. آنها برای حفظ حکومت خود حتی به مسافران یک هواپیمای مسافربری هم رحم نمی کنند.
خانواده های قربانیان این پروازشون می گویند این تجمعات ادامه خواهد داشت تا رسیدن به دادخواهی. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، مونترال.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در حکم خود محسنی اژه‌ای را دارای سابقه درخشان در امر قضا معرفی کرده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای 65 ساله در حالی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده است که به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران سال هاست که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و همچنین در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و همچنین وزیر اطلاعات دولت نهم نیز بوده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا میگوید با این انتخاب مجموعه رؤسای سه قوه در ایران یک دست شدند.
کلکسیون جمهوری اسلامی تکمیل شد. آقای قالیباف به ریاست قوه مقننه رسیدن با سوابق بسیار بدی که در شهرداری از خود به جا گذاشتن و پرونده های متعدد اختلاس، و آقای رئیسی با کشتار دهه 60 شدن رئیس جمهور و حالا رئیس قوه قضایی، کسی که علاوه بر اختلاس و کشتار مثل لات های خیابانی سوت بلبلی میزنه و زمانی که حرف منطق میشنوه مخاطب را گاز میگیره شده رئیس قوه قضاییه. ضمن این که خبر دردناکی بود، اما از یک جهت برای من خبر خوبی بود. افرادی که همواره روشون رو میکردن به اون طرف از جمله اصلاح طلب ها و معتقد بودن که حالا اشکالی نداره، حالا سعی کنیم بهتر بشود، ما میخوایم بهتر بشود، حالا دیگه فهمیدن که این حکومت با توجه به این ساختار و قانون اساسی راه به جایی نمیبره و مردم حق داشتن در خیابان بگویند اصلاح طلب، اصولگرا، تمام ماجرا. و من بسیار متاسفم که آدم خوشنام و مبارزی مانند آقای کروبی فریب اصلاح طلبا رو خورد و رأی داد. رئیس قوه قضاییه رو چه میکنید که در زمانی که حرف منطق میشنوه مثل یک حیوان درنده شروع به گاز گرفتن میکنه؟
اشاره شیرین عبادی به مواردی است که در آن محسنی اژه‌ای 4 سال پیش در دیدار با دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به آنها سوت بلندی زد که این صحنه مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای بازتاب یافت. چند سال پیش نیز اژه‌ای در جلسه هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات با عیسی سحرخیز عملاً گلاویز شد. قندانی را نخست به سوی عیسی سحرخیز پرتاب کرد که به او اصابت کرد و قندان دیگری را پس از آن بر سرش کوبید و وقتی عیسی سحرخیز دست او را برای جلوگیری از حملات بیشتر گرفت، رئیس وقت دادگاه ویژه روحانیت محسنی اژه‌ای شانه چپ سحرخیز را گاز گرفت. اما محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، از تجارب شخصی خود با محسنی اژه‌ای میگوید.
آقای محسنی اژه‌ای مسئول دادگاهی بودند که من درش محاکمه شدم و حکم من رو ایشون صادر کردن در سال 80. از این جهت جدا از شناخت عمومی، یک شناخت شخصی هم از ایشون دارم. در سیستم هایی که به لحاظ حقوقی منسجم نیست و قانون در این کشورها چندان کارگشا و تعیین کننده نیست، به جای سیستم حقوقی اشخاص حقیقی تعیین کننده اند. یعنی مثلا در یک نظام استبدادی استبدادی، درسته که قانون حکم نمی کنه و قدرت مطلقه هست که حکم می رانه، اما در ذیل همون قدرت مطلقه هم افراد با ویژگی های شخصی تأثیرات مختلفی دارند در حوزه ای که دارن برش حکم می رانند. به این معنا آقای محسنی اژه‌ای دو تا ویژگی داره که می تونه دوره مسئولیت او بر قوه قضاییه رو متمایز بکنه از دوره های دیگه. یکی از اون ویژگی ها این است که بسیار آدم ناصادق و ناراستی است، یعنی در تجربه پرونده قضایی که با ایشون داشتم و مجموعه کسانی که در اون دادگاه محاکمه شدن و با هم همبند بودیم، این بود که او به روانی و فراوانی دروغ میگه، یعنی به سادگی قلب واقعیت میکنه و اون چیزی رو که میخواد پیش ببره به خاطرش دست به هر دستکاری در واقعیت ها میزنه. بنابراین اگر پیشتر مسئولان قوه قضاییه هم در مواردی دروغ میگفتند، ایشون در این زمینه از بقیه گوی سبقت رو ربوده. تجربه عمومی هم که همه ازش سراغ دارن زمان سخنگویی ایشون در قوه قضاییه بود که این ویژگی شخصی رو تایید میکنه. در زمانی که ایشون سخنگوی قوه قضاییه بود، حوادثی که گزارش میشد، به عنوان نمونه یک دوره حوادثی که از داخل زندان ها گزارش شد رو ایشون به راحتی تکذیب کرد، اما بعدها معلوم شد که تمام اون وقایعی که از زندان ها خبرش به بیرون درس کرده بود واقعیت داشت. در سایر تجربه های سیاسی و دوره های مختلفی که او مسئولیتی داشت، مثل سال 88 که او دادستان کل کشور بود، هم این دروغ ها به کرات از او در حافظه مطبوعات ما باقی مانده.
این تحلیلگر سیاسی میگوید انتخاب محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه سبب ورود بیشتر سیاست به این قوه خواهد شد.
او سیاسی ترین رئیس قوه قضاییه است. یعنی چی؟ یعنی در تمام دوره های قوه قضاییه کار قضاوت در کشور ما آلوده به سیاست بود، درست؟ تا اونجا آلوده به سیاست بود که ریاست قوه قضاییه که باید دورترین نقطه از فعالیت سیاسی باشه، یعنی در این حد از استقلال باید باشه، سطحش تا اینجا تنزل کرد که خودش شد با حفظ سمت در مقام ریاست قوه قضاییه خودش شد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تو مناظره ها شرکت کرد و در همون مقام هم اعلام شد به عنوان رئیس. با این که تا این حد قضاوت آلوده به سیاست رو ما در کشور تجربه کردیم، اما آقای محسنی اژه‌ای به دلیل ورود به پرونده های سیاسی بدون حضور هیئت منصفه و پیش بردن مسیر اون پرونده ها به اون جایی که مطلوب و مطبوع جریان سیاسی خودش بود، خب شهرت داره به این سیاسی بودن و این سیاسی کاری.
برای کار قوه قضاییه در دوران ریاست جدیدش چگونه چشم‌اندازی را باید متصور بود؟ محمد جواد اکبری.
برخی از روایت ها که از شدت خشم او و خارج شدن از حالت طبیعی و اعتدال رفتاری در برخی از مثلا جلسات با روزنامه نگاران شنیدیم و در گذشته مطرح شده، علتش همینه که هر جا که احساس میکرد پروژه سیاسیش به اون روانی که او تصور میکرده پیش نمیره، خشمگین میشد و واکنش نشون میداد. مجموعه این ویژگی ها میتونه وضعیت قوه قضاییه رو بسیار آلوده تر و بحرانی تر از اون چیزی بکنه که در سالهای گذشته این قوه تجربه کرده. میتونیم این دریافت رو داشته باشیم با توجه به ویژگی های شخصی و کارنامه آقای محسنی اژه‌ای که دوره قوه قضاییه آینده ویرانترین دوره قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی تلقی بشه و بخشی از اون پروژه ویرانی کلانی که ایران رو داره گرفتار خودش میکنه در قوه قضاییه ما شاهد باشیم.
روز 16 خرداد 10 سال پیش، سازمان ارتباطات جهانی زنان در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، به صورت غیابی یک جایزه بین المللی را به غلام حسین محسنی اژه‌ای اهدا کرد. اهدا کنندگان این جایزه بین المللی او را ضد زن‌ترین قاضی جهان خوانده و مستحق دریافت جایزه بین المللی چماق اعلام کردند. در سالهای گذشته پرونده‌های بسیاری با نام او گره خورده، برخی که به اعدام و زندان‌های طویل المدت انجامیده و برخی دیگر باعث رهایی و فرار از مجازات برای شرکا، نزدیکان، همفکران و همکارانش بوده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نشریه اقتصادی فوربس از رشد انفجاری تعداد میلیونرهای ایرانی در سال گذشته میلادی خبر داد. بنابراین گزارش، شماری از 250 هزار میلیونر حاضر در ایران از جمله از طریق بازار بورس و استخراج گسترده رمز ارزها در کشور به ثروت هنگفت رسیدند. بیشتر گفتگو داشتم با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، و درباره این گزارش پرسیدم.
نشریه فوربس یکی از تخصصاتش این است که سالی چند لیست مختلف انتشار می‌دهد در مورد کسانی که میلیونر شدند یا میلیاردر شدند، عمدتاً به علت فعالیت‌های اقتصادی. اما این مقاله‌ای را که بدان اشاره می‌کنید نشان می‌دهد میلیونرهایی که و بلکه میلیاردرهای ایرانی که در اثر رفیق بازی، پارتی بازی، استفاده از تحریم‌ها، اطلاعاتی که در مورد بورس داشتن، تونستن میلیونر بشن. پس بین این دو تا لیست فرقه. یعنی اینها عمدتاً رانتخارانی بودند که توانستند از شرایط سخت استفاده بکنند و میلیاردر بشن. و اتفاقاً تعجب نداره، کسی که به این سرعت و تندی میلیاردر میشه کسی که پشتش به قدرت سیاسی مستحکمه و میتونه از شرایط دشوار کشور به هزینه بقیه شهروندان بهره ببره و پولدار بشه.
آیا به نظر شما کشورهای دیگه ویژگی‌های شبیه به ایران رو ندارند؟ سوال اینجاست که چرا تعداد میلیونرها در کشورهای دیگه چنین رشد انفجاری رو ندارن؟
دارن، ولی نه به این شکل. مثلا شما وقتی که میبینید در چین با رشد اقتصادشون، خب میلیونر و پولدار هم دارن. هر جا که رشد اقتصادی هست میلیونر و پولدار هم هست. میدونید مثلا در همین امریکا ما میلیونرهای ایرانی داریم که در اثر فعالیت اقتصادی پولدار شدن. آنچه که ویژگی این اشخاص هست، مثلا همون گزارش فوربس در مورد نوه آقای خمینی، در مورد داماد آقای روحانی، در مورد یک همچین افرادیه که توانستن، مثلا ببینید چطوری تونستن. اینها یک زمانی آقای روحانی برای اینکه کسری بودجه خودشو جبران بکنه شرکتهایی رو به اسم خصوصی سازی وارد بورس کرد که سهامشو بفروشه و بعد البته طور دیگری عمل کردن. حالا این بماند، اون کسانی که میدانستند قرار آقای روحانی چه کار بکنه به موقع سهامو میخریدن و میفروختن و در عرض چند هفته میلیونر میشدن. یک کسان دیگه بود که میتونستن یه انحصارهایی رو برای واردات یا دور زدن تحریم ها به یک شکلی بگیرن، امتیازشو از دولت، و اینا به سرعت میلیونر شدن. شما که میدونید آقای زنجانی البته در دوره آقای احمدی نژاد به همین شکل بود که اون هم میلیاردر شد. در حقیقت اینا کسانی هستن که یا از فساد یا از خیشاوند بازی یا از رفیق بازی. خیشاوند بازی یعنی آدمای نزدیک به خودشونن، مثلا مثل آقازاده ها که ما در ایران داریم یا مثل نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی. رفیق بازی کسایی هستن که با هم شبکه دارن، رابطه دارن، و فساد کسیه که مثلا امکان دارن ارز و با قیمت دولتی بخرن، چند ساعت بعد به قیمت خیابان فردوسی بفروشن و پولدار بشن.
توی قسمتی از این گزارش به استخراج گسترده رمز ارز در کشور هم اشاره کرده و گفته که یه تعداد از این سرمایه‌داران از طریق همین استخراج رمز ارز به این ثروت رسیدند.
بله، به این هم اشاره بسیار به جاییه که میکنید. رمز ارز پولی است که شما لمس نمیتونید بکنید، مثلا یه چیزی مثل کارت اعتباری که در این مورد دارید. البته شما میتونید این پول رمز ارزتون رو بدید، جاش لباس بخرید یا جاش ارز مثلا دلار بگیرید یا یورو بگیرید. حالا با این مقدمه یه عده یک کسانی هستن که با بازیایی که روی رمز ارز میکنن ارزششو بالا میبرن. یعنی مثلا امروز صبح یه رمز ارز میدی یه یورو میدی، بعد همه میرن اون رمز ارز رو میخرن، بازی در میارن دیگه، ارزشش میره بالا. یعنی اگر یه رمز ارز بدید دو تا یورو میگیرید، ولی خب این ارزش خاصی نداره، فقط بازی کردن در حقیقت باشه. بعد اینا یک عالمه رمز ارز میخرن، بدین شکل ارزشش رو میبرن بالا، همه رو یهو تبدیل میکنن جاش یورو میگیرن، با این میرن بیرون. اون کسی که یوروشو فروخته و فکر میکنه که خب این رمز ارز همینطوری افزایش قیمت پیدا کرده، بازم افزایش قیمت پیدا میکنه، یهو متوجه میشه نه خیر، اون کسایی که پشت این کار بودن رمزارزشون رو دادن، یورو رو گرفتن، دیگه رفتن، دیگه تقاضایی وجود نداره برای اون رمزارزها مثل گذشته که ارزشش بالا بره، دیگه اون اتفاق نمیافت.
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، آیا باید منتظر افزایش تعداد میلیونرها باشیم در سال جاری هم؟
بدون تردید، از زمانی که جمهوری اسلامی آمده است، ببینید ما دو جور میتونیم پولدار بشیم، دو جور میتونیم رئیس جمهور بشیم، یکیش با شفافیت، یکیش با تقلب. در اقتصاد هم میشه، یه وقتی شما یک کارآفرینی میکنید، یک انقلابی در صنعت میکنید، مثل کاری که با مایکروسافت کردن، مثل کاری که با اپل کردن، خب این یک انقلابیه میشه. ادیسون هم که برق و اختراع کرد میلیونر شد از این بابت، چارلی چاپلین هم از سینما میلیونر شد. اینا با نوآوری و کارآفرینی میکنن. در جمهوری اسلامی هر کی پولدار شده با راندخاری بوده. خب اینم که خود آقای همتی گفت 11 نفر هستن که وام از بانک گرفتن، پولشو پس ندادن، هیچ کسی هم عریف اینا نیست. اینو که دیگه خود آقای همتی در مباحثات ریاست جمهوری گفت در این مورد. خب این اینطوری میلیونر میشه، اما هم نشریه فوربس میدونه، هم همه دنیا میدونن اینها با کارآفرینی و تولید به این ثروت نرسیدن، با راندخاری بوده، وام گرفتن پس ندادن، خبر داشتن که سهام بخرن که بفروشن، خبر داشتن از کجا ارز 4000 تومانی بگیرن 17000 تومانی بفروشن. اینا اینطوری پولدار شدن.
نقطه نظرات جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه‌ای درباره فعالیت سایبری جمهوری اسلامی از رخنه این ماموران به گروه‌های کوچک در برخی پیام‌رسان‌ها خبر داده و نوشته که به ویژه فعالان اسرائیلی هدف این حملات بودند. به نوشته این روزنامه چاپ آمریکا، هدف جمهوری اسلامی از کارزارهای انتشار اطلاعات غلط، تفرقه افکنی و برانگیختن احساسات ضد دولتی در میان کاربران اسرائیلی بوده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه 30 ماه جون برابر با 9 تیر ماه خود با انتشار گزارشی مدعی شد که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته موفق شده که با نفوذ در فضای آنلاین و به ویژه رخنه در گروه‌های کوچک موجود در پیام‌رسان‌های اجتماعی چون تلگرام و واتس‌اپ بر بخشی از شهروندان اسرائیلی فعال در این پیام‌رسان‌ها اثر بگذارد. این گزارش به نقل از کارشناسان حوزه ضد اطلاعات و اخبار جعلی می نویسد که هدف اولیه ماموران سایبری جمهوری اسلامی ایجاد چند دستگی در میان این کاربران بوده است. گزارش توضیح می دهد که ماموران ایرانی با ارسال تصاویر و متن‌های تفرقه انگیز بیش از هر چیز در پی ایجاد مشکل در میان کاربران این گروه‌ها و بدبین کردن آنان به هم دیگر بودند. هدف دیگر سایبری های جمهوری اسلامی برانگیختن احساسات ضد دولتی در اسرائیل و گردآوری اطلاعات مربوط به اعتراضات و سازماندهی فعالان بوده است. بنابراین گزارش اولین بار راه اندازی چنین کارزاری از سوی جمهوری اسلامی از طرف شرکت فیک ریپورتر، یک گروه ناظر اطلاعاتی اسرائیلی، شناسایی و علنی شد. نیویورک تایمز می افزاید که این تلاش ها نشان می دهد که رژیم هایی چون جمهوری اسلامی برای عملیات اطلاعاتی خود به مقیاس های کوچکتری روی آورده اند تا شاید از این طریق حرکاتشان از چشم شرکت های بزرگ فناوری پنهان بماند. به نوشته این روزنامه، از آنجا که در اپلیکیشن هایی چون واتساپ و تلگرام فقط فرستنده و گیرنده پیام قادر به دیدن متن‌های ارسال شده است، فعالیت سایبری های جمهوری اسلامی تاکنون از دید شرکت های فناوری و مقامات امنیتی مخفی مانده بود. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ فناوری از چندی پیش اقدامات وسیعی برای برخورد با کارزارهای پخش اطلاعات غلط از طریق مجراهایی چون توییتر و فیسبوک انجام دادند. گزارش نیویورک تایمز با ذکر مثال‌هایی از فعالیت نیروهای سایبری جمهوری اسلامی در پیام‌رسان‌های اسرائیلی می‌نویسد که در یکی از موارد مأموران ایرانی با حضور در یکی از کانال‌های تلگرامی معترض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل در لحظه اعلام پایان دوره نخست وزیری او تصویری فتوشاپ شده را در این گروه منتشر کردند با این مضمون که نتانیاهو باید زندانی شود. این تصویر سپس توسط 7000 دنبال کننده کانال به سرعت در فضای مجازی پخش شد. شرکت فیسبوک که مالکیت واتساپ را نیز دارد به تازگی اعلام کرد که ایران و روسیه در صدر انتشار اطلاعات غلط در شبکه فیسبوک طی 4 سال گذشته بودند. بر اساس گزارش فیسبوک که 5 خرداد ماه منتشر شد، این شبکه اجتماعی از سال 2017 تا 2020 150 شبکه از کاربرهای جعلی را شناسایی و مسدود کرده است. شبکه‌هایی که بسیاری از آنها مشغول انتشار اطلاعات گمراه کننده از خارج یا داخل آمریکا برای نفوذ در میان شهروندان آمریکایی بودند. فیسبوک میگوید تا کنون 27 شبکه از کاربران جعلی روسیه و 23 شبکه از کاربران جعلی ایران را که کارزار انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده به راه انداخته بودند را از بین برده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دوباره برسیم به پایان بخش این مجله شبانگاهی. برنامه هفتگی ملاقات همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف آلمان را دارد. از سال‌ها پیش در آمریکا زندگی می‌کرد. فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داشت و در سفری که به امارات متحده عربی کرد ربوده شد. جمشید شارمهد 66 سال دارد. فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است و عضو انجمن پادشاهی ایران. او در سال 1362 به همراه همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد و در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی مشغول به کار شد. 20 سال بعد به آمریکا رفت و شهر لس آنجلس خانه اش شد. جمشید شارمهد در کنار کار و زندگی فعالیت سیاسی هم داشت. او عضو انجمن پادشاهی ایران بود. 16 سال پیش وبسایت تندر را تأسیس کرد و 3 سال بعد رادیو تندر را راه انداخت. اواسط مرداد ماه سال 99 بود که ناگهان وزارت اطلاعات اعلام کرد جمشید شارمهد را در عملیاتی پیچیده بازداشت کرده. اما این همه واقعیت نبود. او ربوده شده بود. این فعال سیاسی به دبی سفر کرده بود تا از آنجا به هند برود. اما اطلاعات موقعیتی یا به تلفن همراهش نشان می دهد که او از دبی به کشور عمان رفت و دیگر هیچ ردی از او نبود تا اعلام خبر بازداشتش توسط وزارت اطلاعات ایران. جمشید شارمهد از 10 پیش در بازداشت به سر می برد. در حالی که بیماری دیابت دارد و معلوم نیست در زندانی که نگهداری می شود به دارو و درمان مناسب دسترسی دارد یا نه. محل نگهداری این زندانی سیاسی همچنان نامعلوم است. او در این مدت تنها چند بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و به آنها گفته نمی‌داند در کدام زندان نگهداری می‌شود، اما هنوز در سلول انفرادی است. دستگاه قضایی ایران به وکیل منتخب خانواده اجازه ورود به این پرونده را نداده و حتی وکیل تسخیری او هم هنوز نتوانسته از محتویات پرونده و اتهام موکلش مطلع شود. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده. انفجاری که در سال 87 خورشیدی صورت گرفت. اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می‌کنند، اتهامی که می‌تواند به صدور حکمی سنگین برای جمشید شارمهد منجر شود، در حالی که همسر و دو فرزندش غزاله و شایان چشم انتظار آزادی او هستند.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید.